يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك الغريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إنسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني منو با كرمت نجات بده خلاص كن منو نجات بده و درياب يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من عقابك أعمالنا يا من بأعمالم ما بأعمالمون تکیه نکردیم برا نجات بل به فضل که علینا ما به فضل تو تکیه کردیم لأنک اهل التقوا و اهل المغفرة تو بده و بالإحسان نعما و تعفو عن الذنب کرما فما ندری ما نشکر جمیل ما تنشور ام قبیح ما تستور ام عظیم ما ابلیت و اولیت ام كثير مؤمنون نجيت وعافيت خیلی بهم رسیدگی کردی یا حبیبم انت حبب الیک ای دوست کسی که دوست داره و یا قرة عین من لابک ای نور چشم کسی که به پناه میاره و انقطع الیک و از همه میبره به تو میرسه انت المحسن تو خوبی و نحن المسیحون ما بدیم فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا به جمیل ما عندک بدیای ما رو به خوبی خودت ببخش و ای جهل یا رب لا یسعه وجودک او ای زمان نطول من عناتک و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک و کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک یا واسع المغفرة یا باسط الیدین بالرحمة دست بازه فبعزتک یا سیدی لو نهرتنی ما بره تو من بابک حلم هم بدی از در خونت نمیرم ولا کففت عن تملقک از تملق و چاپلوسی هم در خانت دست ور نمیدارم لمن تها الی من المعرفت به جودک و کرمه من در خانت در میزنم تو هر کاری هم میخوای بکن و انت الفاعل لما تشاء هر کاری بخوای میکنیم تو عذب و من تشاء هر کیو بخوای عذاب میکنی به ما تشاء و کیف تشاء با هر چی بخوای عذاب میکنی و هر جوری بخوای عذاب میکنی و ترحم و من تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء به هر کی بخوای رحم میکنی و با هر چی و هر جوری بخوای رحم میکنی لا تسأل عن فعلک ولا تنازع فی ملکک ولا تشارک فی امرک ولا تضاد فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک لک الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین هیچ کسی نیست به تو ایراد بگیره هیچ کسی نیست شریکت بشه تو کارت هیچ کسی نیست با تو ضدیت کنه هیچ کسی نیست با دعوا کنه هیچ کسی نیست به اعتراض کنه هیچ کسی نیست تو تدبیر دخالت کنه خلق از آن توست امرم از آن توست پس هر کاری بخوای میکنی یا رب هدا مقام و من لاذ بک تو اینقدر بالا من بنده ریزم اومدم به تنها رو به تو کردم و استجاره به کرمک به کرم تناول و علف احسانک به خوبیات انس گرفتم و نعمک و انت الجواب الذی لا یضیق عفوک و لا ینقص فضلک ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفه القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب أعمالنا کلا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو.
دعای ابو حمزه سومالی رو با نوای مداح اهل بیت حاج محمود کریمی در برنامه خلوت انس با هم شنیدیم. ساعت همینک 1:41 و 41 ثانیه بامداد روز چهارشنبه اول فروردین 1403 و نهم رمضان 1445 هجری قمری هست. زمین کم کم داره نفس میکشه و آسمان عنبرافشان میشه. قلب‌ها همراه با باد بهاری زنده میشن. آری، با جاری ساختن ذکر یا مقلب القلوب از خدا می‌خوایم که زندگی پر از شادی و امید رو برای همه شما مردم عزیز و شنوندگان خوب و همراهان عزیز رادیو معارف رقم بزنه. دعوت می‌کنم در این لحظه از شما همراهان عزیز شنونده برنامه بر بال سخن باشید، با محوریت اهمیت دعا برای حال خوب و سال خوب که توسط حجت الاسلام کازرونی به مدت 28 دقیقه بیان میشه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا باقف نظر بار دده خیشتنم، که چرا باقف نظر بار دده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله و الصلاة على عبده و حبیبه ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح و منصباهم به تراب مقدم هل فدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا من تحل بهی عقد المکاره. من چند جمله کوتاهی رو خدمت شما ها عرض میکنم و یه نگاهی به دعای از ادعیه صحیفه سجادیه که تقریبا هم مضمون با همین دعای تحویل ساله. این دعای تحویل سال چهار جمله است که سه جملهش توصیفیه. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال. اینا توصیفیه. یعنی خداوند رو توصیف میکنیم به چند صفت. یک، اینکه افکار ما، نگاه های ما رو خدا تغییر میده، زیر و رو میکنه. جهان این گونه است، اراده خداوند این گونه است. گاهی یه منبر، یه کتاب، یه موعظه، یه صحنه نگاه شما رو 180 درجه برعکس میکنه. شما جور دیگه فکر میکردی، ولی بعد از این قصه به گونه دیگری فکر میکنی. این اراده خداونده. خداوند مغلب قلوب و ابصاره، یعنی نگاه ها رو، فکرها رو، اندیشه ها رو تغییر میده خداوند. شب و روز رو پشت سر هم قرار میده خداوند. مدبر اللیل و النهار، محول الحول و الاحوال. خداوند سال رو تغییر میده، احوال من و شما رو تغییر میده. این سه جمله توصیفی یه نکته رو داره، یه نکته مهم و ایمانی. اون نکته اینه که من و شما بپذیریم جهان کلن و جمعن در اختیار تدبیر خداوند. این قدرت خداونده، این قهاریت خداونده. شما هیچ نقطه‌ای از نقاط عالم رو نمیتونید پیدا بکنید که برخلاف اراده خداوند و مشیت خداوند اتفاقی بیفت. یعنی تمام مسائل، حتی مسائل زشت، مسائل بد دیگه از این بالاتر، بالاخره برمیگرده به اختیار انسان ها. آدمی که کار بد میکنه چون اختیار کرده که کار بد انجام بده. این اختیارش در اختیار خداونده، این ارادش در اختیار خداونده. این قدرت بلا منازع تو این عالم هستی فقط مال یه نفره، اونم خداوند. هر کسی غیر از خداوند، انبیا باشن، اولیا باشن، آدمای معمولی باشن، هر کسی غیر از خداوند این سلطه و این قدرت رو نداره. این قدرت فقط مال خداوند. قلبها و نگاه ها رو او تغییر میده، شب و روز رو او تغییر میده، سال رو او تغییر میده، احوال من و شما رو او تغییر میده. یه قدرت گسترده فراگیر که مال خداوند، هیچ موجود دیگه اینجا نیست. اگر کسی فکر بکنه کسی دیگه ای هم این گونه هست، میشه شرک، میشه کفر. این فقط مال خداوند. ارادش تو این عالم، تو این هستی، اولین حرف و آخرین حرف رو میزن. این اراده خداونده، این قدرت خداوند. حالا که اینطوری شد، ایمان به قدرت خدا، ایمان به اقتدار خدا، آدم رو تسلیم خداوند میکنه. شما وقتی پذیرفتی یه موجودی تو این عالم هست که بالای قدرت او، بالای اراده او، بالای اختیار او هیچ قدرتی و هیچ اختیاری نیست، تسلیم او خواهی شد. کیو بپذیری که این چنین باشه؟ این ایمان به قدرت خدا بزرگترین رمز توحید و ایمان ماست. چرا یه عده اهل ریا میشن؟ چرا؟ یعنی کنار خدا دیگران رو قرار میدن. چرا؟ چون اینا فکر کردن که دیگران هم سهمی در این قدرت دارن. چون اینجوری فکر کرد، خب برای دیگران هم کار میکنه. اما اگر شما الان به من و شما بگن آقا شما از دست یه نفر فقط مزد میگیری و سلام، از دست یه نفر فقط تشویقی میگیری و سلام، خب مگه ما دیوانه ایم بریم سراغ دیگری. آدم میره سراغ همون فرد. رمز اخلاص اینه آدم بپذیره تمام سررشته های امور تو این عالم دست خداوند. اگر اینو پذیرفتیم، ایمان ما، تسلیم ما، اخلاص ما، عبودیت ما کامل میشه. هر مقدار از این ایمان بیایم پایین، کار پایین میلنگه. یه دعایی هست تو صحیفه سجادیه که ابتداشو من تلاوت کردم، اون دعا مضمونش همینه. ببینید من ترجمهشو میگم براتون. بگیم خدایا تو کسی هستی که تیزی سختی ها و شدائد توسط تو دفع میشه. اگر شدائد و سختی ها بر ما هجوم آوردن، توسط تو دفع میشه. یا من تو حل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره های سختی ها توسط تو باز میشه. گره های سختی، خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله العظما میلانی رو. اونایی که اهل مشهدید، قبل از انقلاب مشهد می آمدید، باید خاطرتون باش نماز شب ایشون، نماز مغرب و عشای ایشون یه نماز دیدنی بود. من خودم یادمه مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان نیم ساعت سه رو مونده به اذان مغرب می آمد سجادهشو مینداخت که با آیت الله میلانی اقتدا بکنه. عالم بزرگ و مرجع تقلید تو این شهر مشهد قبل از انقلاب. ایشون یه پسری داشت به نام استعباس میلانی. اون موقعی که در کربلا بود، هنوز نیومده بود مشهد، چون بالاخره میدانید دیگه ما طلبه ها نجف پایگاه اول بود، بعد دیگه صدام به هم زد و قم مرکزیت بالایی رو پیدا کرد و الان نجف جایگاه علم بود، شیخ طوسی بنا کرده، مهد علم کنار امیر مؤمنان. ایشون این پسرش استعباس تاجر بود، تجارت میکرد، زمان حسن البک بود. گفت یه مشکلی پیدا شد و یه جنسی ایشون خریده بود، مأمورین ایشون رو گرفتن، سه سال زندان براش بریدن، برای پسر آیت الله میلانی. خود آیت الله هم خبر نداره. مرحوم حاجلیه های محدث زاده بود، پسر آشخباس قمی، صاحب همین مفاتی. گفت من پدرم رو خواب دیدم، آشخباس رو. به من گفت برو به آقای میلانی بگو برای نجات پسرت این دعای یا من تو حل رو بخون. تو مفاتی هم ذکر میکنه آشخباس، یا من تو حل و بهی عقد المکان، ای خدایی که گره های مشکلات توسط تو باز میشه. گفت من اومدم کربلا پیش آیت الله میلانی، گفتم من بابامو خواب دیدم، به من گفته به شما بگم برای آزادی بچت از زندان حسن البکر این دعا رو بخون. گفت آقای میلانی اصلا نمیدانست بچهش زندانه. گفت مگه بچه من زندانه؟ خبر گرفت، گفتن بله استعباس سه سالم براش بریدن زندان. حالا ببین رابطه ها چگونه تو این عالم مدیریت میشه. یک کسی مثل آشخباس فوت کرده، عدار دنیا رفت، این که زنده است متوجه نشده که بابای طرفم هست. اما آشخباس قمی این چه روحیه، این چه جایگاهیه، چه اشرافیه که گاهی برخی از اموات در این عالم دارن. اینا جز رمزای این عالمه دیگه، ماها که زیاد نمیفهمیم این حرفا رو. چجوری ممکنه یه اتفاق اینجا میفته بابای طرف نمیفهمه؟ حاج میزلیه های محدث ساده میگه منم از طریق بابام توی خواب، من اومدم با آقای میلانی گفتم. با آقای میلانی گفت مگه بچه من زندانه؟ گفتیم بله زندانه. این دعای یا من تو حل رو ایشون شروع کرد بخوندن، تو مفاتیح هم هست نگاه بکنید. گفت خوند به 6 ماه نکشید زندان، آزاد شد به برکت این دعا. یا من تحل بهی عقد المکان، خدایا گره های مشکلات به دست تو باز میشه. مگه نگفتی مقلب القلوب و الابصاران؟ دل شما دست خداست، دل منم دست خداست، دل اون ظالمم دست خداست. نمیشه بگی که آقا دل کفار دست خدا نیست، فقط دل مؤمنینه. این که نیست، دل همه دست خداست. خدا با یه صحنه، با یه فکر، با یه اندیشه آدم رو زیر و رو میکنه. تا حالا یه جور فکر میکردی، ذهنت بر میگرده. مقلب قلوب و ابصاره، گره ها توسط خداوند باز میشه، شدائد و سختی ها توسط او دفع میشه. زلت لقدرت کسه آب. این سوره مریم رو دقت بفرمایید، چیزای عجیبی توی سوره مریم هست. اولا اینکه خود مریم بدون داشتن شوهر فرزند میاره، چیز عجیبیه. اینکه عیسی پدر نداره، چیز عجیبیه. اصلا توی این عالم هستی محال نیست، ولی اتفاقش به این سادگی نیست. اینکه خود عیسی تو گهواره حرف میزنه، نکته ساده ای نیست. ما ایمان داریم به این حرفا، ولی اینا ساده نیست. یه بچه تو گهواره بگه من پیغمبرم، آتانی الکتاب، این که درس خونده اصلا، میگه من کتاب دارم، تو گهواره است. اینا چیزای عجیبیه دیگه تو این حال. این که خدا مثلا میاد به یه پیغمبری تو پیری در حال عقیم بودن فرزند میده، اینا چیزای ساده ای نیست. اما خداوند وقتی این قضایا رو نقل میکنه فرماد هو علیه حین، برای من و شما خیلی عجیبه، ولی برای خدا که ساده است. چون تمام سررشته ها دست اوست. کسی که همه سررشته ها رو داره دیگه معجزه مشکلی نخواهد داشت. بله، هیچ دختری بدون شوهر فرزند نمیاره، اما این یه قانونیه که خداوند تو این عالم گذاشته. اگر یه جا اراده بکنه چنین اتفاقی میفته. برای عیسی افتاد، تو گهواره حرف بزنه افتاد، عقیم فرزندار بشه افتاد. هو علیه حین، خداوند میخواد این ذهنیت رو از ما بگیره. برای من و شما کارا سخت و آسانه، ولی برای خدا که سخت و آسان نداره که، همه کار آسان، همه کار. خب حالا که این قدرت هست، چرا جای دیگه آدم بره؟ چرا پیش کسی دیگه آدم بره؟ چرا با خدا حرف نزنه؟ چرا اهل مناجات با خدا نباشه؟ این 3 جمله توصیفی، بعد یه درخواست هم توشه، حول حالنا الی احسن الحال. بگیم خدایا تو که همه قدرت ها رو داری، چیزی کم و کس نیست اینجا، که تو حال ما رو به احسن حال برگرد. من یه جمله عرض میکنم، زیادم نمیخوام تصدیق بده. احسن حال چیه؟ خوب نهایت بفرمایید. من اعتقادم اینه، یکی ایمان، یکی قناعت، این دوتا مسئله تو احسن حال ما نقش فراوانی داره. ما شاید فکر میکنیم، میگیم خدایا حال ما رو به احسن حال، یعنی این که خدا به ما پول بده، خدا به ما ثروت بده. نه، 3 چیز، ایمان، قناعت، عافیت، این 3 چیز تو احسن حال حرف اول رو میزنه. تو احسن حال ایمان، اعتقاد، باور، قناعت و عافیت، اینا احسن. اگر کسی بهره مند بود احسن حال رو داره. میگن لقمان به پسرش گفت پسرم من 3 توصیه بهت میکنم. لقمان حکیم بود دیگه، گفت 3 توصیه میکنم. 1، گفت بهترین غذاهای عالمو بخور، سعی کن بهترین غذاها رو بخور. یک. دو، سعی کن